ساعت 7 بعد از ظهر در تهران، پایتخت ایران. اینجا رادیو فرداست، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود و سلام بر شما، خوش آمدید به مجله. فهیمه خضری هستم. امروز این فرصت رو دارم که حاصل تلاش سردبیر و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو با شما به اشتراک بذارم در این مجله، مجله شامگاهی رادیو فردا. یک شنبه است، 25 اردیبهشت، ماه زیبا در ایران و 15 ماه می در تقویم میلادی. از اینکه برای دریافت آخرین خبرها از ایران و جهان ما رو رادیو فردا رو انتخاب کردید خیلی خوشحالیم. در این مجله، این مجله شامگاهی، هم مثل همیشه شنونده خبرها و گزارش‌های خبری رنگارنگ خواهید بود که همکارانم آماده پخش کردن. قبل از اون اما من سلام می‌کنم به همکار عزیزم الهه روانشاد که اینجاست در استودیو در کنار من با تازه‌ترین خبرها و مثل همیشه با لبخندی بر روی لب. خانم روانشاد، تا پایان مجله نیمه شب رادیو ما با هم هستیم و خبرها با شماست. چه خبر؟
من هم بسیار خوشحالم از اینکه همراهی خواهم کرد شما و شنوندگان گرامی رو. عصرتون بخیر عزیزان. و خبرها: دومینیک استراوس‌کان، رئیس صندوق بین‌المللی پول، روز یک شنبه دقایق قبل از آنکه هواپیمایش نیویورک را به مقصد پاریس ترک کند، به اتهام سوء استفاده جنسی و تجاوز و تلاش برای تجاوز جنسی بازداشت شد. این اتهام‌ها بر اساس ادعای زنی وارد شده که در هتل محل سکونت استراوس‌کان در نیویورک به عنوان خدمتکار مشغول به کار بوده. گزارش کامل در این مورد رو در همین مجله خواهید شنید. روز یکشنبه درگیری سربازان اسرائیلی با پناهندگان فلسطینی در دو گذرگاه مرزی دست کم 4 کشته و 10 مجروح بر جای گذاشت. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، سربازان این کشور به روی پناهندگان فلسطینی که از مرز سوریه وارد بلندی‌های جولان شدند، آتش گشودند. اسرائیل بلندی‌های جولان را پس از جنگ‌های موسوم به 6 روزه در سال 1967 به اشغال خود درآورد. از سوی دیگر، روز یکشنبه در جریان تیراندازی هوایی سربازان اسرائیلی در مرز لبنان و بروز درگیری نزدیک به 10 نفر زخمی شدند. اعتراضات امروز یکشنبه در 63 سالگرد تأسیس کشور اسرائیل در 15 ماه مه سال 1948 میلادی روی می‌دهد. فلسطینیان از این روز با عنوان روز نکبت یاد می‌کنند. روز یکشنبه ناو هواپیما بر USS کارل وینسون که گفته می‌شود مأموریت دفن جسد اسامه بن لادن، رهبر القاعده در اعماق آب‌های دریا را بر عهده داشته، تحت تدابیر شدید امنیتی وارد فیلیپین شد. این ناو با 5500 نفر خدمه قرار است مدت 4 روز در فیلیپین توقف کند. بنابر گزارش خبرگزاری‌های غربی، کارکنان این ناو جنگی دستور دارند در ارتباط با جزئیات کشته شدن و به آب سپردن جسد بن لادن هیچ گونه اطلاعاتی را فاش نکنند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک گزارش محرمانه سازمان ملل متحد گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی به طور مداوم به تبادل فناوری موشک‌های بالستیک پرداخته و تحریم‌های آن سازمان را نقض کردند. در این گزارش اشاره شده است که این اقدام جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی از طریق یک کشور ثالث صورت گرفته است. رویترز نوشت که شماری از دیپلمات‌ها در مقر سازمان ملل متحد می‌گویند که این کشور سوم چین بوده است. نیروهای امنیتی تاجیکستان روز یکشنبه اعلام کردند یک شبه نظامی را که سال گذشته همراه با شماری دیگر از زندان فرار کرده بود کشتند. و صدور حکم 5 سال زندان برای اندی سانیکو از مخالفان دولت و نامزد پیشین ریاست جمهوری در بلاروس روز یکشنبه با محکومیت شماری از کشورهای غربی روبرو شد. روز شنبه دادگاهی در مینسک، پایتخت بلاروس، سانیکو 57 ساله را به اتهام دست داشتن در راه اندازی اعتراضات گسترده خیابانی محاکمه کرد. فهیمه؟
سپاسگزارم همکارم الهه روانشاد و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان که با هم شنیدیم. خب ببینیم در مجله این شامگاه رادیو فردا چه خبر هست. برکناری وزرا، اختلاف در کابینه دولت، جنگ قدرت یا جریان انحرافی، هرچه که هست هنوز دعوا ادامه دارد و هنوز خبرساز است.
مشاوران آقای احمدی نژاد به ویژه آقای مشایی اعتقادشون بر اینه که دوره حکومت روحانیت محور و ایدئولوژی اسلامگرایی به اون شکلی که در 30 سال گذشته بوده به سر آمده.
آیا کاربران اینترنت در ایران باز هم محدودتر می شوند؟ انتشار فیلتر شکن و آموزش دور زدن فیلتر هم از این به بعد جرم اینترنتی خواهد بود؟ مواظب باشید.
سوالی که اینجا پیش میاد اینه که این وبسایت هایی که به حساب میگن ضد انقلاب هستن و انحرافی هستن کی قراره تعیین کنه؟ و خب باز هم ماجرای سلیقه‌ای که همین الان در سر فیلترینگ ایران هستش پیش میاد.
و 25 اردیبهشت ماه امروز روز فردوسی است، حماسه سرای بزرگ ایرانی که برگردن زبان فارسی حق دارد.
رخش فرخنده را زین کنید، جهان را به شهنامه آیین.
اینها و همه اینها بیش از اینها در مجله این شامگاه رادیو فردا. اگر با ما تا پایان این مجله همراهی کنید، همه رو با شما شریک خواهیم شد. اما در خبرها هم شنیدید که پلیس ایالات متحده امریکا دومینیک استراسکان رئیس صندوق بین‌المللی پول را به اتهام تعرض و آزار جنسی یک خدمتکار در یک هتل بازداشت کرده. بشنویم جزئیات بیشتر رو از این خبر از همکارم محمد زرقامی.
به گزارش خبرگزاری ها دومینیک استراوسکان رئیس صندوق بین المللی پول متهم است که روز شنبه در هتلی در میدان تایمز نیویورک خدمتکار زن 32 ساله‌ای را که مسئولیت نظافت اتاق محل اقامت او را بر عهده داشته مورد تعرض جنسی قرار داده است. بر اساس شکایت رسمی این زن، زمانی که او مشغول نظافت اتاق بود، آقای کان 62 ساله برهنه از حمام بیرون آمده، او را به سمت حمام کشیده و سعی کرده او را مورد تجاوز قرار دهد. او همچنین به پلیس گفته است که آقای کان در اتاق هتل را به رویش قفل کرده بود. به گفته پال براون، سخنگوی پلیس نیویورک، این زن جوان که پس از کشمکش در نهایت موفق شده از دست آقای کان فرار کند، برای پانسمان چند زخم سطحی به بیمارستان منتقل شده است. به دنبال شکایت این زن، پلیس نیویورک کمی بعد از 2:30 یکشنبه دومینیک استراوسکان را که به قصد دیدار با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در هواپیما نشسته و عازم آلمان بود، بازداشت و به یکی از ساختمان‌های پلیس در منهتن منتقل کرده است. صندوق بین‌المللی پول تا این لحظه در این مورد اظهار نظری نکرده و تنها اعلام کرده که دیدار خانم مرکل و آقای کان لغو شده است. سخنگوی پلیس نیویورک خاطر نشان کرده که اکنون 3 اتهام متوجه رئیس صندوق بین‌المللی پول است: تعرض جنسی، تلاش برای تجاوز جنسی و حبس غیرقانونی. قرار بر این است که روز یکشنبه آقای کان برای رسیدگی به این اتهام‌ها در دادگاه حاضر شود. در همین حال وکیل آقای کان ابراز امیدواری کرده که موکلش تبرئه خواهد شد. بر اساس قانون ایالتی نیویورک، مجازات تعرض جنسی و حبس غیرقانونی میتواند به ترتیب 15 تا 20 و 3 تا 5 سال حبس باشد. دومینیک استراوسکان از سال 2007 میلادی ریاست 5 سالی صندوق بین‌المللی پول، بزرگترین سازمان اقتصادی جهان را بر عهده گرفته است. آقای استراوسکان در بحبوحه رکود اقتصادی در واگذاری وام به کشورهای آسیب دیده نظیر ایسلند، مجارستان، یونان و ایرلند نقش محوری داشت و در همین ارتباط هم مورد ستایش قرار گرفته بود. او سال 2008 میلادی نیز به خاطر داشتن روابط خارج از ازدواج با یکی از اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول از همکاران و همسرش عذرخواهی کرده بود. در همان زمان هم کشورهای عضو این صندوق به او به خاطر این گونه رفتارها هشدار داده بودند. آقای استراوسکان که در بین سالهای 97 تا 99 میلادی پست وزارت دارایی فرانسه را بر عهده داشت، در حالی با این مشکل مواجه شده است که از او به عنوان یکی از رقبای سرسخت نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 میلادی فرانسه نام برده می شود. اگرچه او خودش هنوز کاندیداتوری خود را برای انتخابات ریاست جمهوری به طور رسمی تایید نکرده است.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.
علی لاریجانی و اکبر هاشمی رفسنجانی گفتند که رهبر ایران در جلسه با حضور رؤسای جمهور و مجلس از دولت خواسته که در ادغام وزارتخانه ها بر اساس تفسیر شورای نگهبان و نظر مجلس عمل کند. اکبر هاشمی رفسنجانی هم از این اقدام قدردانی کرده و ابراز امیدواری کرده که اختلافات تکرار نشوند. اما محمود احمدی نژاد همونطور که در خبرهای پیشین هم شنیدید در اقدامی غیر منتظره 3 وزیر رو برکنار کرده از کابینه دولت. به هر حال همه اینها نشانه این هست که ماجراها در کابینه دولت همچنان ادامه دارد. همکارم وحید پوراستاد گزارشی تهیه کرده در مورد آخرین واکنش منتقدان آقای احمدی نژاد در موضوع برکناری سه وزیر از کابینه دولت. بشنویم.
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی اقدام محمود احمدی نژاد در برکناری وزرایش را رفتارهای سبک توصیف کرده و گفته احمدی نژاد دچار شیفتگی شده است. محمد دهقانی عضو هیئت رئیسه مجلس هم میگوید اتفاقاتی که در حال رخ دادن است اتفاقات عادی نیست و شاید یک مسیر و برنامه‌ای برای اختلاف سازی و ایجاد بحران در کشور باشد. البته علی کشگر تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس بر این اعتقاد است که ریشه این اختلافات عمیق‌تر از چالش‌های روزهای اخیر است.
اختلاف یک اختلاف عمیقی است بر سر اینکه گروهی در دولت، مشاوران آقای احمدی نژاد به ویژه آقای مشایی، اعتقادشون بر اینه که دوره حکومت روحانیت محور و ایدئولوژی اسلامگرایی به اون شکلی که در 30 سال گذشته بوده به سر آمده و برای حفظ نظام دینی در برابر فشارهای عظیم جنبش دموکراسی خواهی در داخل ایران و تحولات بزرگی که خب در منطقه هست، برای حفظ این نظام دیگه نمیشه به حکومت روحانیت محور، یعنی به این ساختار حقیقی و به ایدئولوژی گذشته، به ارزش‌های اسلامگرایانه 30 سال گذشته تکیه کرد. بنابراین اینا میخوان عناصری از ایرانیت، عناصری که خطری برای البته استبداد نداشته باشه، منتقل بکنن در ایدئولوژی گذشته و به نوعی ایدئولوژی جدیدی از ترکیب وجوهی از ناسیونالیسم ایرانی با مهدویت شیعه به وجود بیارن و اسلامگرایان نسل جدید هم که روحانی نیستن در واقع محور حکومتی بشن در آینده. بنابراین این مشکل، مشکل بسیار بزرگ و ریشه‌ای است که الان بین دولت احمدی نژاد و نهاد ولایت فقیه، طبیعتاً دست بالا رو هنوز نهاد ولایت فقیه در قدرت داره، این مشکل به وجود اومده و تا اینا آقای مشایی و به حساب نزدیکان آقای احمدی نژاد رو کنار نذارن، به اعتقاد من این بحران رو حل نمیتونن بکنن در بالا.
در این بین غلامرضا مصباحی مقدم دیگر نماینده مجلس هم با اشاره به اینکه احمدی نژاد جایگاه مجلس را در رأس امور نمیپذیرد و خواستار اداره کشور به تنهایی است، تأکید میکند خودمحوری احمدی نژاد یادآور دیکتاتوری رضاخان است. اما علی کشگر تحلیلگر سیاسی میگوید روحیه استبدادی و خودمحوری فقط مختص به روحیه آقای احمدی نژاد نیست و شامل رهبر ایران هم میشود.
اساساً در این مورد ما نمیتونیم بگیم که احمدی نژاد مستبدتر از آقای خامنه‌ایه، برای که قدرت اصلی در دست همچنان آقای خامنه‌ایه و نهاد ولایت فقیه هست که استبداد دینی رو اعمال میکنه و طبیعتاً آقای احمدی نژادی هم که به دست خود آقای خامنه‌ای ساخته شده و در واقع برکشیده ایشون هست در قدرت، حالا توهم رأی مردمی یا حمایت مردمی هم پیدا کرده و طبیعتاً میخواد فکر جدید خودش رو که فکر میکنه از این طریق میتونه جمهوری اسلامی رو حفظ بکنه به پیش ببره.
احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از دست وزیر توسط آقای احمدی نژاد را مغایر با مصالح ملی خوانده و گفته و چه مشترک سه وزیر برکنار شده، اختلاف با چهره منحرف و مسئله دار دولت است. احمد توکلی تأکید کرده اگر مجلس تعطیل نبود قطعا برخورد میکرد، زیرا موضع مجلس مثل گذشته نیست.
گزارش همکارم وحید پوراستاد بود که شنیدید. اما حالا در این بخش از مجله فرصت کوتاهی هم داریم که با هم تعدادی از پیام‌های شما همراهان همیشگی رادیو فردا رو بشنویم.
در رابطه با اختلاف بین آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد می‌خواستم صحبت بکنم. مگه آقای خامنه‌ای بعد از حوادث انتخابات 88 نگفتن که به این دولت خدمتگزار داره توهین میشه؟ پس چرا اطرافیان خودش دارن توهین میکنن امروز؟ پس چطور شد این؟ مگه همون دولتی نبود که خدمتگزار بود؟ مگه نظر ایشون با آقای احمدی نژاد نزدیک نبود؟ پس فکر می‌کنم مردم نمی‌فهمن این چیزا رو. مردم همه این چیزا رو می‌فهمن و باید هم مردم بدونن این دولت یا این نظام از پایه خرابه.
الان فعلا باند خامنه‌ای به باند احمدی نژاد گیر داده و این گیر تا رفع فتنه هر دو طرف ادامه پیدا خواهد کرد و این تیزی و هوشیاری ملت که میتواند سرنوشت ایران رو رقم بزنه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2000 42 21 12 41 13.
اما در ایران کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در جدیدترین اقدام فهرست موارد مجرمانه فعالیت‌های اینترنتی رو اعلام کرده. در این فهرست موارد مختلفی آمده، از جمله فروش و انتشار نرم افزارهای فیلتر شکن و لینک دادن به سایت‌های فیلتر شده که به عنوان جرم تعریف شده. بشنویم گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو در همین زمینه.
بر اساس آنچه خبرگزاری مهر گزارش داده، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در اینترنت به دنبال اجرای ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای اخیراً فهرست اقداماتی که از نظر این کمیته مجرمانه محسوب می‌شود را اعلام کرده است. در فهرست اعلام شده موارد متعددی به عنوان مصداق محتوا و اقدام مجرمانه در اینترنت تعریف شده است. از جمله این موارد انتشار فیلتر شکن و آموزش روش‌های عبور از سامانه‌های فیلترینگ، باز انتشار و لینک به محتوای سایت‌های اینترنتی مسدود شده و نشریات توقیف شده، تبلیغ و ترویج اسراف، انتشار محتوایی حامل تحریک یا ترغیب یا دعوت به اعمال اقدامات خشونت‌آمیز، تشویق، تحریک و تسهیل جرایم دارای جنبه عمومی مانند اخلال در نظم و تخریب اموال عمومی عنوان شده است. این نخستین بار است که مصادیق فعالیت‌های مجرمانه در اینترنت با این جزئیات از سوی مقامات مسئول در ایران اعلام می‌شود. امین ثابتی، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات، در گفتگو با رادیو فردا میگوید با این قانون عملاً از نظر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اینترنتی کاربران مجرمانه محسوب می‌شود.
من بنده این قانون جدیدی که به حساب منتشر کرده را خوندم. بعد چند تا نکته جالب که بودی که این بودش که یکی از اون گفته بود آموزش و تحلیل سایر جرایم رایانه‌ای خب باعث فیلتر شدن و مجرم شناخته شدن اون میشه. حالا یه مثال بزنیم، میتونیم بگیم گروه امنیتی آشیانه که خب به صورت رسمی در ایران فعالیت میکنه و خب برای امنیت شبکه‌های داخل ایران همکاری میکنه، مثل شبکه‌های بانکی. اگه به وبسایتش مراجعه کنید میبینید که خیلی راحت و آسوده داره تبلیغ میکنه، تبلیغ آموزش هک میکنه، چگونه حمله کنیم به وبسایت‌ها دیگه. خب این قشنگ به صورت کامل میشه که مصداق متناقض با این بند قانونه. خب که نشون میده که هنوز داخل ایران این مشکل وجود داره. خب معلوم نیست این قانون میخوان چجوری اجرا کنن، در حالی که خودش یکی از وبسایت که به صورت رسمی تو ایران فعال میکنه این راحتی داره آموزش هک میده. نکته بعدی بود این بود که گفتم بازش و ارتباط یا همون لینک دادن به سایر تارنمایی که فیلتر شده جرم هستش. خب سوالی که اینجا پیش میاد اینه که این وبسایت هایی که به حساب میگن ضد انقلاب هستن و انحرافی هستن کی قراره تعیین کنه؟ و خب باز هم ماجرای سلیقه ای که تا همین الان دردسر فیلترینگ ایران هستش پیش میاد. بعدیش تشویق و ترغیب مردم به نقض کپی رایت، که این به نظر من واقعا جوک ماجراست. یعنی شما اگه یه نگاه کنید به تمام رسانه‌هایی که داخل ایران فعالیت میکنن، به خصوص رسانه‌های آنلاین، همشون کپی پیست میکنن خبرها از منابع دیگه بدون اینکه منبعی بدن و دقیقاً نقض کپی رایت انجام میدن. اینم نشون میده که اگه بخوان این قانون واقعا به صورت درست اجرا کنن، باید فکر کنم حداقل بالای 50% تمام سایت‌های دولتی رو باید ببندن.
خبرگزاری مهر در گزارشش اعلام کرده که بر اساس آمارهای تایید نشده 10% از سایت‌های داخلی طبق معیارهای جدید اعلام شده فعالیت نمی‌کنند و به زودی فیلتر خواهند شد. با این همه آقای ثابتی اعتقاد دارد که ماهیت فعالیت آنلاین در اینترنت امکان عبور از محدودیت‌ها را به کاربران می‌دهد و نظارت بر اجرای چنین قانونی سخت است.
خوبی فعالیت آنلاین که واقعا هیچ کسی تو دنیا نمیتونه کنترلش کنه. یعنی یه جهان شموله، نه غرب میتونه فعالیت کلی رو تو آنلاین کنترل کنه و نه ایران و نه چین. یعنی در نهایتش نگاه کنی، بلند مدت نگاه کنی، اتفاق خاصی نخواهد افتاد و تنها ممکنه فیلترینگ سایت ها رو بیشتر کنه، تنها چیزی که اتفاق میفته. خب اونم که الان اینقدر میگم وی پی ان وجود داره، فیلتر شکن وجود داره، برای کسایی که میخوان واقعا میخوان توی وب گردی کنن به صورت راحت، اصلا این قانون براشون به نظر من بی‌معناه.
خبرگزاری مهر اعضای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در اینترنت را شامل نمایندگانی از وزارتخانه‌های اطلاعات، آموزش و پرورش، ارتباطات، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان‌های تبلیغات اسلامی و صدا و سیما و فرماندهی نیروی انتظامی و دو نماینده از مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است. ریاست این کمیته را دادستان کل ایران بر عهده دارد.
گزارش همکاران بابک غفوری آذر بود که شنیدید. اما پیش از این هم گفتیم که امروز یک شنبه 25 اردیبهشت ماه زیبا، روز فردوسی است در ایران. شاعر بزرگ ایرانی که بیش از 1000 سال پیش بزرگترین اثر حماسی ایران رو و یکی از بزرگترین آثار حماسی جهان رو، البته شاهنامه فردوسی رو سرود. بشنویم گزارش همکارم مانیا منصور رو در همین زمینه.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. این ابیات آغازگر بزرگترین اثر حماسی تاریخ ادبیات ایران است، شاهنامه فردوسی. فردوسی در طول 30 سال شاهنامه را در حدود 60,000 بیت و در بهره متقارب سروده است. ابوالقاسم فردوسی دهخانی از شهر طوس خراسان در قرن 4 میزیست و سرودن شاهنامه را در حدود سالهای 400 هجری قمری به پایان رسانده است. در سالهای گذشته جشن‌هایی در 1000مین سالگرد فردوسی در ایران و توسط سازمان یونسکو برپا شده.
رخش فرخنده را آغزین کنید، جهان را به شهنامه آیین.
شاهنامه داستان پادشاهان، پهلوانان، روین تنان و جنگ و پیروزی های آنهاست. شاهنامه از داستان کیومرث، نخستین پادشاه جهان، آغاز شده و تا پایان سلسله ساسانیان ادامه پیدا می کند. از مشهورترین داستان های شاهنامه فردوسی می توان از داستان های زال و رودابه، رستم و سهراب، رستم و اسفندیار، داستان سیاوش، تهمینه، بیژن و منیژه، بهرام گور، ضحاک ماردوش و سهراب و گرد آفرید نام بود.
پرشت گرفت به میله خود، خود سرازیر موها مثل آبشار طلا، بدان سهراب کو دختر است. سر روی او از در و افسر است، شگفت آمدش.
پس از حمله عرب به ایران که منجر به سقوط آخرین پادشاه ساسانیان شد، زبان عربی به جای فارسی در ایران رواج یافت. اما فردوسی 400 سال بعد از حمله عرب با سرودن حماسه‌ای که سرتاسر با کلمات فارسی و عاری از کلمات عربی بود، شکوه زبان فارسی را به ایرانیان گوشزد کرد. آنطور که جلال خالقی مطلق، پژوهشگر و شاهنامه شناس ایرانی مقیم آلمان، در جلسه معرفی شاهنامه تصحیح خودش در دبی میگوید، شاهنامه فردوسی ظرفیت و توانایی زبان فارسی را نشان داده است.
که بدون نیازی در میان اهل قلم به شاهنامه پیدا شده بود، زبان عربی زبان رایج ایران می‌گشت و یا دست کم موضع آن را به عنوان زبان نوشتار بسیار ضعیف می‌کرد. به طوری که اگر شاهنامه را نداشتیم، هر کس می‌توانست ادعا کند که زبان فارسی بدون رحم بزرگی از واژه‌های بیگانه، زبانی ناتوان یا دست کم فاقد فصاحت و شیوایی است. از این رو اگر ما شاهنامه را تیرک میانی خیمه زبان فارسی بنامیم، ابلاغ نکرد.
بسیاری از محققان و پژوهشگران فردوسی را از بزرگترین حماسه سرایان جهان و شاهنامه سروده او را در حد ایلیاد و اودیسه هومر، شاعر و داستانسرای یونانی می دانند. اگرچه شاهنامه از بزرگترین آثار حماسی جهان شمرده می شود، اما تاکنون کمتر از آن فیلمی ساخته شده و کمتر در چارچوب آثار هنری و نمایشی مورد توجه هنرمندان ایرانی و بین المللی قرار گرفته است. آقای خالقی مطلق:
فردوسی چندین برابر شکسپیر داستان دارد که میتواند از آنها فیلم و نمایش تهیه کند. فقدان رشته‌های گوناگون هنر و بویژه هنر نمایشی سبب شده است که ما نتوانیم ابعاد وسیع هنر کسانی چون فردوسی و فخرالدین گرگانی و نظامی را بشناسیم.
تاکنون افراد مختلفی روی تصحیح شاهنامه کار کردند و همچنین اشعار شاهنامه به زبانهای دیگری از جمله روسی و انگلیسی ترجمه شده است. تورج دریایی، پروفسور دانشگاه کالیفرنیا در رشته تاریخ ایران، در گفتگو با رادیو فردا میگوید با وجود کارهایی که روی شاهنامه شده، همچنان جای کار بیشتری برای شناخت این اثر حماسی وجود دارد.
حالا که ما این شاهنامه رو داریم، شروع کنیم به مطالعه این، حالا از لحاظ کسانی که درباره اسطوره، درباره تاریخ و غیره اشتیاق دارن یا نظر دارن، شروع کنیم به این کار کردن. این مسئله هنوز یه مقداری مونده که دربارش کار بشه.
در سالهای گذشته نقالان با نقل داستانهای شاهنامه، این اثر حماسی را به دل کوچه ها، محله ها و قهوه خانه ها، در سرتاسر ایران می بردند. اگرچه نقالی این نمایش سنتی ایرانی سالهاست که بساتش برچیده شده و هنرمندانش به دست فراموشی سپرده شدند، اما تاریخ ثابت کرده است که گرد کهنه یا فراموشی بر روی شاهنامه فردوسی ننشسته و نخواهد نشست.
بخندید و خیره بماند، اینان را گران کرد، او را بخوان بدو و خندان. نام تو چیست؟ گفت نام من مرگ تو.
بگو تا چه داری زرستن نشان، که گنباد نام ایست گردن کشان.
وی هر آن کس که شنام خانی کند، اگر زن بود فلوانی کند.
بله، گزارش رنگارنگ همکارم مانیا منصور بود که با هم شنیدیم به مناسبت یک شنبه 25 اردیبهشت ماه، روز فردوسی در ایران.
اخبار رادیو فردا. عبدالله
نامزد ریاست جمهوری افغانستان. پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینیم که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
56مین دور از مسابقات موسیقی اروپایی که خیلی از شما اون رو حتما به نام یوروویژن میشناسید، با پیروزی یک گروه موسیقی از جمهوری آذربایجان شنبه شب در دوسلدورف آلمان به پایان رسید. در این مسابقه موسیقی و ترانه که خیلی هم مسابقه معروفی است در سطح اروپا و جهان، بعد از جمهوری آذربایجان، ایتالیا و سوئد دو کشوری بودند که مقام‌های دوم و سوم رو به دست آوردند. همکار ما شهرام میریان که در آلمان هست از این مسابقه معروف اروپایی برای ما گزارشی تهیه کرده با جزئیات بیشتر که با هم می‌شنویم.
در میان هلهله و شادی 36,000 تماشاگر، مسابقه یوروویژن در سال 2011 با پیروزی دو خواننده جوان با نام‌های هنری ال و نیکی از جمهوری آذربایجان در شامگاه شنبه به پایان رسید. این رقابت سخت و فشرده میان 25 گروه موسیقی از 25 کشور اروپایی در صحنه مدور که در وسط ورزشگاه بزرگ شهر دوسلدورف برپا شده بود انجام گرفت. در داخل و اطراف این صحنه گرد حدود 2200 پروژکتور و نورافکن نصب شده بود تا آنچه را که در این دایره منور می‌گذشت از طریق 25 دوربین تلویزیونی به دید دوستداران موسیقی روز برساند. از این مسابقه و یا شوی بزرگ 120 میلیون تماشاگر از اروپا و دیگر نقاط جهان دیدن کردند. در پی بیش از 3 ساعت رقابت، از بلندگوهای این مسابقه ناگهان نام آذربایجان به عنوان برنده یوروویژن سال 2011 به گوش رسید و سپس دو خواننده جوان ال و نیکی از جمهوری آذربایجان همراه با رقصندگان گروه خود بار دیگر وارد صحنه شده و از هیجان و خوشحالی بیش از اندازه خود به خاطر این پیروزی دور از انتظار گفتند.
آذربایجان.
Oh my gosh, I'm very happy. I'm the happiest man in the world right now. Thank you very much, Europe.
Thank you everyone who gave birth to Azerbaijan. We are so happy. We love you guys. We love you.
جمهوری آذربایجان پس از 4 بار شرکت در مسابقات یوروویژن شامگاه شنبه توانست جایزه بزرگ این مسابقه را به خانه برد. ال و نیکی از آذربایجان با به دست آوردن 221 امتیاز مقام اول، ایتالیا و سوئد به مقام‌های دوم و سوم و بالاخره سوئیس با کسب تنها 19 امتیاز به مقام 25 دست یافتند. با پیروزی الدار قاسموف و نگار جمال با نام‌های هنری ال و نیکی از جمهوری آذربایجان، 57مین دور از مسابقات یوروویژن در سال آینده در شهر باکو برگزار خواهد شد.
I'm
فردا گوش میکنید.
اگر تازه به ما پیوستید، سلام و خوش آمد من فهیمه خضری دلی رو بپذیرید، و اگر هم که از اول این مجله، مجله شامگاهی رادیو فردا همراه ما بودید و همچنان هم هستید، سپاسگزارم از این همراهی. این نیمه دوم مجله است و همکارم الهه روانشاد هم بازگشته به سوریه خبر در کنار من هست با خلاصه خبرهای این ساعت رادیو فردا.
باز هم عصر بخیر. جان کری رئیس کمیسیون روابط خارجی سنای آمریکا با حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان دیدار و گفتگو کرد. ناو هواپیما بر یو اس اس کارل وینسون که ماموریت به آب سپاری جسد بن لادن را عهده‌دار بود وارد فیلیپین شد. جان کری سناتور دموکرات کنگره آمریکا امروز برای گفتگو با مقامات پاکستانی راهی آن کشور شد. هم‌اکنون اطلاع یافتم که فرصت کافی برای خواندن خبر داریم، پس اجازه بدید که مشروع خبرها را به آگاهی شما برسونم. در مورد رئیس صندوق بین المللی پول، دومینیک استراسخان رئیس صندوق بین المللی پول روز یکشنبه دقایقی قبل از آنکه هواپیمایش نیویورک را به مقصد پاریس ترک کند به اتهام سوء استفاده جنسی و تلاش برای تجاوز جنسی بازداشت شد. این اتهام ها بر اساس ادعای زنی وارد شده که در هتل محل سکونت استراوس کان در نیویورک به عنوان خدمتکار مشغول به کار بوده. به گفته یکی از سخنگویان پلیس، رئیس صندوق بین المللی پول از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار نیست و به همین جهت بازداشت شده است. بنجامین برافمن وکیل مدافع استراوسکان میگوید او قصد دارد در دادگاه اعلام بیگناهی کند. دومینیک استراوسکان 62 ساله یکی از بلندپایه‌ترین دیپلمات‌های بین المللی است که وظیفه حل و فصل بحران‌های مالی در جهان را بر عهده دارد. رئیس صندوق بین المللی پول قرار بود امروز در بروکسل با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار و روز دوشنبه در بروکسل در جلسه وزیران دارایی اتحادیه اروپا برای رایزنی در مورد مشکلات اقتصادی پرتغال و یونان شرکت کند. او همچنین از نامزدهای احتمالی حزب سوسیالیست برای انتخابات آینده ریاست جمهوری در فرانسه به شمار می‌رفت. روز یکشنبه در درگیری سربازان اسرائیلی با پناهندگان فلسطینی در دو گذرگاه مرزی دست کم 4 کشته و 10 مجروح بر جای گذاشت. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، سربازان این کشور به روی پناهندگان فلسطینی که از مرز سوریه وارد بلندی‌های جولان شدند، آتش گشودند. اسرائیل بلندی‌های جولان را پس از جنگ‌های موسوم به 6 روزه در سال 1967 میلادی به اشغال خود درآورد. از سوی دیگر، روز یکشنبه در جریان تیراندازی هوایی سربازان اسرائیلی در مرز لبنان و بروز درگیری نزدیک به 10 نفر زخمی شدند. اعتراضات روز یکشنبه در 63 سالگرد تأسیس کشور اسرائیل در 15 ماه مه سال 1948 میلادی روی می‌دهد. فلسطینیان از این روز با نام روز نکبت یاد می‌کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک گزارش محرمانه سازمان ملل متحد گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی به طور مداوم به تبادل فناوری موشک‌های بالستیک پرداخته و تحریم‌های آن سازمان را نقض کردند. در این گزارش اشاره نشده که این اقدام جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی از طریق یک کشور ثالث صورت گرفته است. با پوزش در این گزارش اشاره شده است که این اقدام جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی از طریق یک کشور ثالث صورت گرفته. رویترز نوشته که شماری از دیپلمات‌ها در مقر سازمان ملل متحد میگویند که این کشور سوم چین بوده است. نیروهای امنیتی تاجیکستان روز یکشنبه اعلام کردند یک چپ نظامی را که سال گذشته همراه با شماری دیگر از زندان فرار کرده بود کشتند. به گفته مقامات وزارت کشور تاجیکستان، جوما ابراهیموف روز شنبه همراه با یکی از همدستانش در جریان عملیات نیروهای امنیتی تاجیکستان کشته شدند. صدور حکم 5 زندان برای آندری سانیکو از مخالفان دولت و نامزد پیشین ریاست جمهوری در بلاروس روز یکشنبه با محکومیت شماری از کشورهای غربی روبرو شد. روز شنبه دادگاهی در مینسک پایتخت بلاروس سانیکوی 57 ساله را به اتهام دست داشتن در راه اندازی اعتراضات گسترده خیابانی محاکمه کرد. بنابر گزارش‌ها انتظار می‌رود جان کری سناتور دموکرات و رئیس کمیسیون روابط خارجی سنای آمریکا امروز یکشنبه برای مذاکره با مقامات پاکستان به آن کشور برود. به گفته حزب دموکرات آمریکا، جان کری در این سفر قرار است با آصف علی زرداری رئیس جمهوری و یوسف رضا گیلانی نخست وزیر و شماری دیگر از مسئولان پاکستان دیدار و گفتگو کند. به گفته مسئولان بهداری مصر، روز یکشنبه دست کم 50 نفر در جریان درگیری بین مسیحیان کاتولیک و مسلمانان در مرکز قاهره زخمی شدند. بنابر گزارش ها از مصر، درگیری ها هنگامی آغاز شد که روز شنبه یک جوان مسلمان با تفنگ شکاری به سوی جمعیتی که برای اعتراض به خشونت های هفته گذشته تحصن کرده بودند آتش گشود. درگیری های خونین هفته گذشته در قاهره بین مسلمانان و مسیحیان 15 کشته بر جای گذاشته بود. خبرگزاری رسمی مصر منا گزارش می‌دهد که در این درگیری‌ها شماری از مسلمانان به سوی جمعیت معترض بمب دست ساز پرتاب کرده و مسیحیان نیز به سوی آنها سنگ پرتاب کردند. فهیمه؟
خیلی سپاسگزارم همکارم الهه روانشاد و آخرین خبرهای ایران و جهان در این ساعت که با هم شنیدیم. و حالا در ادامه این مجله شامگاهی رادیو فردا نوبت میرسه به برنامه هفتگی صدای دیگر، برنامه که صدای زنان هست، مجله‌ای با محوریت موضوعات و مسائل زنان برای زنان.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مش 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به مصاحبه جنجالی لارا لوگان، خبرنگار شبکه سی بی اس آمریکا که در میدان تحریر قاهره مورد تجاوز قرار گرفت. پس از آن با ایلیا جزایری به تحلیل موقعیت زنان در کشور مصر خواهیم پرداخت. سپس به جمع فمینیست های جوان در پاریس می رویم و در انتها گفتگوی شیرین فامیلی را با داستان نویس ایرانی خواهیم شنید. با ما باید. آنگونه که رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفته است، قرار است از 50 زن برگزیده در روز زن تجلیل و عمل آید. مریم مشتهدزاده گفته است که هفته زن امسال از روز 31 اردیبهشت تا 6 خرداد ماه در ایران برگزار خواهد شد. به گفته ای وی در این هفته زنان برگزیده در 9 محور: زنان نیروی نظامی و انتظامی، زنان شاخص حوزوی، زنان کارآفرین، زنان شاخص نویسنده، زنان شاعر متعهد و بصیر، زنان شاغل، زنان نخ به زنان خانه‌دار نمونه و زنان ایثارگر انتخاب کنند. سی و سه سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی بار دیگر برنامه‌ای با هدف انتخاب دختر شایسته ایران برگزار می شود. قرار است 6 ستاره دخت ایرانی در این برنامه انتخاب شوند و از میان آنها یک نفر به عنوان برترین دختر ایرانی برگزیده شود. به گفته خانم مهری سویزی، مدیر کل امور زنان وزارت آموزش پرورش، تا کنون هر استان ایران 3 دختر را به عنوان برترین های استانی معرفی کردند. آنگونه که رسانه‌ها در ایران خبر دادند، شاخص‌های طرح ستاره دخت ایرانی در 5 محور علمی، دینی، اخلاقی، اجتماعی و خانگی است. سیزده کشور اروپایی در نشست شورای وزیران اروپا در ترکیه کنوانسیون توقف خشونت علیه زنان را امضا کردند. در بین کشورهایی که این پیمان را امضا کردند، فرانسه، آلمان، یونان، اسپانیا و ترکیه به چشم می‌خورند. این پیمان به تسهیل راه‌هایی برای تدوین چارچوب‌های قانونی به منظور حمایت از زنان در مقابل هر شکل از خشونت یاری خواهد داد. طبق آمار منتشره از سوی شورای سوسیالیستی زنان، گروه متشکل از فعالان حقوق مدنی در ترکیه تنها طی ماه آوریل سال جاری میلادی 31 زن قربانی مرگ بر اثر خشونت شد. بیشتر شبیه یک افسانه یا شاید هم یک کابوس باشد. در شبی که همه مردم شهر اساطیری قاهره در حال جشن و پایکوبی برکناری دیکتاتور هستند، زنی را که تنها ساعتی قبل به شهر وارد شده مردانی ناشناس می روایند، به او در میانه جمعیت تجاوز می کنند، بعد زنی سراپا سیاه پوش را نجات می دهد و به دست سربازان می سپارد تا او را از منطقه دور کنند. همه اینها در کمتر از 25 دقیقه رخ می دهد. اما این 25 دقیقه نه افسانه است و نه کابوس. 25 دقیقه از زندگی زنی است که در شب 11 فوریه، درست در آخرین روز حکومت مبارک، وارد کشور مصر شد تا شادمانی مردم در آزادی را در تاریخ ثبت کند. زنی که خبرنگار است، لارا لوگان. لارا اهل آفریقای جنوبی و خبرنگار مجرب جنگی است. او خبرنگار برنامه 60 دقیقه شبکه سی بی اس آمریکا است. اما میدان تحریر به بدترین تجربه کاری او تبدیل شد. لارا در این میان اما نه پنهان شد و نه از کار خود دست کشید. او هفته پیش در مقابل دوربین برنامه 60 دقیقه نشست تا این بار از زندگی خودش بگوید. او میگوید حرف میزند تا همصدای کسانی شود که مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند تا آنچرا که سکوت مینامد بشکند. پیش از پخش ترجمه مصاحبه لارا لوگان از شما شنوندگان عزیز خواهش میکنم توجه داشته باشید. مطالبی در این مصاحبه صریح عنوان میشود که شنیدن آن برای کودکان مناسب نیست.
When we drove from the airport into Cairo that night, moments after Mubarak had...
خیلی مشتاق بودم برم میدان تحریر. میخواستم اونجا باشم. چون این لحظه در تاریخه که نمیخوای از دستش بدی.
وضعیت اونجا چطور بود؟
شبیه یک جشن خودجوش، کلی سر و صدا بود. همه هیجان زده بودن، آوازهای انقلابی میخوندن و شعار میدادن.
و بعد چه اتفاقی افتاد؟
بعد باتری فیلمبردار ما تموم شد و ما باید برای لحظه کارو متوقف میکردیم. راهنمای گروه ناگهان نگاهی به من میاندازه و میگه ما باید از اینجا بریم.
راهنمای گروهتون مصریه، یعنی عربی صحبت میکنه و میتونه حرفای مردمو بفهمه.
بله درست. بله.
و اون چیزی رو که بقیه تیم در واقع نفهمیده بودند فهمیده بود، درسته؟
کاملا درسته. بعدا به ما گفتن که اونا داشتن فریاد می‌زدن بیاین شورتشو بکشیم پایین و ناگهان حتی پیش از این که اصلا ما بفهمیم چه اتفاقی داره میفته دست‌هایی چنگ زدن به سینه‌های من، از پشت گرفتنم. منظورم اینه که یه نفر نبود که بعدش ول کنه، مثل این بود که اول یه نفره و بعد نفر بعدی، بعد نفر بعدی. و می‌دونستم که ری اونجاست و منو گرفته و فریاد می‌زنه لارا بچسب به من، بچسب به من. و من فریاد می‌زنم و فکر می‌کنم اگه داد بکشم اگه اونا بدونن ولم خواهند کرد. اما این کار نتیجه عکس داد، چون هرچی بیشتر فریاد می زدم اونا دیوونه تر می شدن. یه نفر فریاد زد که این اسرائیلی یهودیه، که البته درست نبود، اما برای اوباش مثل این بود که تحریک شده باشن. اون حمله وحشیانه به یک خشم مهلک تبدیل شد. بعد راهنمای محلی رو گم کردم، راننده ها رو گم کردم و احساس میکردم اونا دارن لباسامو پاره میکنن. تیشرت و شورت منو کاملا پاره کرده بودن. تیشرتم دور گردنم بود. لحظه‌ای رو که سوتیانم پاره شد حس کردم شورتمو تکه تکه کردن و بعدش حس کردم که اصلا شورت ندارم. وقتی لباسام پاره میشدن یادم میاد که داشتم بالا رو نگاه میکردم و دیدم که با تلفن‌های دستیشون دارن عکس میندازن.
And I remember looking up when my clothes gave way. I remember looking up and seeing them taking pictures with their cell phones, the flashes of their cell phone cameras.
تهیه کننده گزارش داده که دیده فقط آستین کاپشن تو توی دستاش باقی مونده. این آستین کاملا از کد جدا شده بود گویا.
در اون لحظه احساس میکردم که اون تنها امید منه، تنها امید نجات منه. به من نگاه میکرد و من میتونستم چهرش رو ببینم و یک دنیا آدم بین ما بود که ما رو از هم جدا میکردن و کتکمون میزدن. فکر میکنم تجاوز تنها چیزی بود که میتونستم حس کنم و دستاشون بارها و بارها به من تجاوز کردن.
و توی تمام طول این مدت این کار متوقف نشد.
از جلو و از عقب. وقتی ریو گم کردم فکر کردم که دیگه تموم شد. در اون لحظه بدنم از هر طرف کشیده میشد. عضلاتم داشتن از هم دریده میشدن و داشتن پوست سر منو میکندن، چون سرمو از هر طرف میکشیدن.
موهاتو میکشیدن؟
نه اینکه موهامو بکنن، دسته از موهامو گرفته بودن و داشتن پوست سرمو میکندن و فکر کنم دیگه میمیرم. فکر بعدی این بود که نمیتونم باور کنم، بذارم اینا منو بکشن و تا اونجایی که میتونم خواهم جنگید. نمیتونستم فکر کنم که به این آسونی دست از بچه‌ها میکشم و تسلیم میشم. چطور میتونم چنین کاری بکنم؟
دختر و پسرت 1 ساله و 2 ساله هستن، نه؟
بله، باید به خاطر اونا میجنگیدم. تنها چیزی که برای جنگیدن برام باقی مونده بود زندگی من بود. در ذهنم شکی نداشتم که این همون روند مردنه. فکر کردم نه فقط در اینجا میمیرم، بلکه مرگ شکنجه آوری هم خواهم داشت که پایانی نداره. بعد احساس کردم که زنی خودش انداخت روی من، زنی که سر تا پا سیاه پوشیده بود و فقط چشماش، فقط من چشماشو به یاد دارم. میتونستم فقط چشماشو ببینم.
یعنی چادر پوشیده بود.
بله. منو در آغوش گرفت و خدای من نمیتونم بگم اون لحظه چه احساسی داشتم. همه زنو دور من حلقه زدن و یادم میاد که 1، 2 یا شاید 3 نفر از مردها هم همراه اونا روی مردم آب میریختن و روی منم آب ریختن، چون نفسم در نمیامد. بالاخره چند تا سرباز با باتوماشون راهشون از بین جمعیت باز کردن. تصورشو بکنید، موهای سرم همه جا ریخته بود، چون میخواستن پوست سرمو بکنن. لباسام پاره پوره شده بود، یعنی از کثافت سیاه شده بودم و همینطوری روی زمین کشیده شده بودم.
و بعد سربازا کجا بردنت؟
اون سربازی که بهش چنگ انداخته بودن منو روی کولش گذاشت و باز هم باید با این ارازر اوباش دست و پنجه نرم میکرد و کتکشون میزد تا راهو باز بکنه و به طرف تانک بره، که تعدادی از سربازها هم اونجا بودن.
لارا لوگان با گفتگوی صریح در مورد آنچه در شب 11 فوریه بر او گذشت، بیش از هر چیز تلاش دارد تا این تابو را که زنان نمی توانند و یا نباید در مورد آزارهای جنسی علیه خود صحبت کنند، بشکند. طبق گزارش‌های منتشر شده، آماری که از سوی منابع رسمی در مورد آزارهای جنسی زنان منتشر می‌شود، عموماً تفاوت معناداری با واقعیت‌های آن جوامع دارد، زیرا تعداد زیادی از زنان و دخترانی که مورد آزار جنسی واقع می‌شوند، از اعلام واقعیت ابا دارند و حتی در صورت شکایت به مراجع رسمی، توان بازگویی آنچه که بر آنها رفته است را ندارند. اما آنجا زبان لارا لوگان مطرح شد تنها روایت خود او از ماجراست. همکارم ایلیا جزائری، کارشناس مسائل جهان عرب که کم کم به پای ثابت برنامه ما تبدیل شده، پشت خط تلفن ماست تا به این پرسش پاسخ بده که واکنش مردم مصر به گفته های خانم لوگان چه بود.
مردم مصر از شنیدن همچین خبری شوکه شدن، یعنی فضایی که شکل گرفت و فضای مبهمی که شکل گرفت بعد از این ماجرا کامل در فضای رسانه‌ای مصر مشهود هست. یک سری صفحه ها در فیسبوک به راه افتاد به عنوان معذرت خواهی از خانم لوگان، سوال‌های زیادی در صفحات فیسبوک و صفحات دیگر سایت های اجتماعی از جمله توییتر هم مطرح شد درباره این ماجرا، اما یک نگاه غالبی بود، از جمله نگاهی که بعضی از روزنامه های مصری از جمله البلد مطرح کردند، وقوع چنین حادثه‌ای رو نسبت داده بودند به بازماندگان نظام سابق مصر، یعنی گفته بودند گروهی که اونها رو بلطجیه مینامند یا به عبارتی ما در ایران به عنوان لباس شخصی بهشون میگیم، اونها رو مسئول این حادثه دونستند تا بتونن نقش انقلاب مصر رو بسیار منفی نشون بدن در افکار عمومی. اما به هر حال ماجرا هنوز مبهم هست و هیچ موضع‌گیری رسمی هم در رسانه ها منعکس نشده.
هنوز هیچ کس تحت عنوان متهم تعرض به خانم لوگان بازداشت نشده و یا حتی هیچ نشانه ای از اون زن سیاه پوشی که خانم لوگان مدعی شده که ایشون رو نجات داده هم وجود نداره؟
همچین چیزی اصلا مطرح نشده، اینکه چه کسی خانم لوگان رو نجات داده و کسی هم به عنوان متهم بازداشت نشده. اما این فضا، اینکه این اتفاق افتاده یا نه، در فضای مصر هنوز یک سوال هست و با توجه به شلوغی های اون روزها رسانه ها بعید نمی دونن همچین رخدادی رو، چون که به هر حال یک سری بازداشت ها، یک سری اتفاق های ناخودآگاهی که در جریان انقلاب ها بروز می کنه در مصر هم اتفاق افتاد. خانم لوگان چون که شخصیتی هستند معروف مشهور، رسانه‌ای خبرش منتشر شده، اما وقوع چنین حوادثی در جریان انقلاب مصر بوده.
اما من فکر می کنم که آقای جزایری، اساساً بحث آزار جنسی زنان در مصر بحث جدیدی نیستش که با صحبت‌های خانم لوگان بخواد مطرح شده باشه. طبق آخرین نظرسنجی که در واقع در سال 2008 از مرکز حقوق زنان مصر انجام گرفته، مشخص شده که 98% زنان خارجی و 83% زنان مصری عنوان کردند که هدف آزار جنسی قرار گرفتن و البته 60% مردان مصری هم به اینکه چنین رفتاری رو از خودشون بروز میدن اقرار کردن.
این آزار جنسی در کشورهای عربی شاید تعریف متفاوتی از اون چیزی داشته باشه که ما در ایران اون رو میگیم. مثلا در لبنان چند وقت پیش یک بحثی مطرح بود در باره آمار بالای تعرض‌های جنسی. این آمار رو هر کس میدید که با فضای اون منطقه آشنا نبود واقعا شوکه میشد که آیا این همه تجاوز صورت میگیره. آزار جنسی که در کشورهای عربی مطرح میشه، حتی تیکه پروندن و در خیابان رو هم به عنوان آزار جنسی از اسلام میبرن. اینکه کسی با زبان به کی تعرض کنه یا حرف ناشایستی بزنه، اون رو به عنوان آزار جنسی تلقی میکنن و آزارهای جنسی رو ردبندی میکنن. حتما نباید عملی انجام شده باشه یا به کسی به طور عملی تجاوز شده باشه، چون آزار جنسی با زبان رو هم آزار دهنده میدونن و به عنوان مسئله میدونن که میتونه حیثیت فرد رو زیر سوال ببره یا به روحیش لطمه بزنه.
به مسئله لارا لوگان برگردیم. آقای جزائری، سکوت مقامات رسمی مصر رو حمله بر چه پاسخی میشه دونست؟ آیا اونها اساسا لارا لوگان و داستان اون رو نادیده گرفتن یا پاسخی برای مطرح کردن ندارن؟
من فکر میکنم پاسخی برای مطرح کردن ندارن، چون تو اون فضا و با توجه به اینکه ارتش حاکم بوده، به هر حال ارتش هم میتونه در این قضیه متهم باشه. اینکه چرا سکوت کرده، چرا هیچ اقدامی انجام نداده، ارتش در شب رفتن حسنی مبارک در میدان التحریر حضور داشته، جلوی هر گونه درگیری رو میگرفته، آیا دست داشته نداشته. به هم شاید مثلا حس کنه اگر به این قضیه بپردازه نتونه نتیجه اون رو جمع جور کنه. سکوتش نشانه نادیده گرفتن نیست به طور هر، بخواد از عواقب این قضیه حتما بیمناک هست.
باز از همکارم ایلیا جزایری.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدند.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
در ادامه برنامه این هفته صدای دیگر، همکارم شیرین فامیلی مستقر در شهر برلین برای ما مصاحبه‌ای را آماده کردند، اما فکر می‌کنم بهتر باشه از زبان خودشون بشنویم که این مصاحبه در چه موردیه.
با خانم میترا صادقی، نویسنده کتاب آمده بودی برای خداحافظی، گفتگویی کردم در مورد این کتاب که مجموعه داستانی است در حقیقت حدود یک سال پیش توسط نشر سالس انتشار کرده. خانم میترا صادقی نظمه نویسندگان جوانی است که در انقلاب شرکت کرده و بعد شاهد جنگ و تمام پیامدهای اون بوده.
اما شیرین جون، برای ما بگید که کتاب آمده بودی برای خداحافظی چرا توجه شما رو جلب کرد؟
من حدود چند ماه پیش نقدهایی رو خوندم در مورد این کتاب که متوجه شدم در این نقدها به کار این نویسنده از زاویه این که خیلی به مسئله زن و در حقیقت نگاه زنانه به مسائل اطراف خودش داشته توجه شده. بعد که کتاب به دستم رسید و خوندم و نقدهای بیشتری رو بازم در مورد این کتاب مطالعه کردم، دیدم واقعا اینطوره که مجموعه داستان آمده بودی برای خداحافظی متشکل از داستان‌هایی که زنها، به خصوص زنانی که جنگ رو تجربه کردن، زنانی که عشق‌های تلخ دوران جنگ رو تجربه کردن، محور اصلی این داستان‌ها هستند. به خصوص کسی که نامش هست لابد زنی هنوز روی سنگ غسالخانه خواب است، توجه منو جلب کرد که به نظر من یک کار کم نظیره در ادبیات داستانی نسل جوان ایران و این مربوط میشه به زنی که در حقیقت آماده میشه برای سنگسار. مسئله سنگسار توی ایران از زبان کسی که میخواد سنگسار بشه این مسئله رو مطرح کردن خیلی تازگی داشت و خیلی تکان دهنده بود. به همین دلیل فکر کردم من باید حتما با نویسنده این کتاب صحبت کنم و از او در حقیقت در این گفتگو بپرسم که چه چیز باعث شد اون رو بنویسه و چه احساسی داشت موقعی که این داستان رو مینوشت.
و خانم فامیلی، برای ما میگید که آیا این اولین کار خانم صادقی هست یا نه، ایشون کتاب‌های دیگری رو هم پیش از این منتشر کردن؟
میترا صادقی به عنوان منتقد، نویسنده و مدرس ادبیات داستانی در ایران شناخته شده است. این اولین مجموعه داستان در حقیقت او هست در این شکل و شمایل، یعنی اینکه محور اون زن و جنگ باشه. ولی از او قبلا کتاب‌های داستان‌هایی چون قصه‌های آسمانی، صاحب شب‌های مین، آفتاب مهربانی و صدای پرنده منتشر شده و در حقیقت بیشتر هم روی توی حیطه کودک و نوجوان داستان‌هایی نوشته و در حقیقت مضمون جنگ هم مضمون تازه‌ای نیست، ولی مسئله تأکیدش بر مسئله زن و جنگ این کار جدیدی است از او.
با سپاس از همکارم شیرین فامیلی. گفتگوی شیرین رو با خانم میترا صادقی، داستان نویس ساکن ایران، گوش میدیم.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
خانم صادقی، قبل از مجموعه داستان آمده بودی برای خداحافظی، آیا تجربه‌ای در زمینه نوشتن داستان‌هایی که محور اونها زنان باشن هم داشتید یا اینکه این اولین تجربه شما تو این زمین است؟
اولین تجربه من برمی‌گرده به سال‌های 76-77 که با نوشتن داستان برای کودکان و مجموعه داستان برای بزرگسالان شروع کردم کارم رو. تجربه کارهای کوتاه داشتم که مجموعه داستان‌های کوتاهی بود که عمدتاً داستان‌های جنگ بود. اما تجربه نوشتن داستان کوتاه به این معنا و اینکه با ویژگی موضوع زنان باشه اول تجربه من هست. بله.
این داستان‌ها بیشتر حاصل تجربه شخصی خودتونه یا اینکه بیشتر متاثر بودید از محیط و اطرافیانتون؟
طبیعتاً هر نویسنده‌ای از تجربیات فردی خودش توی نوشتن داستان‌ها خب طبیعتاً بهره می‌بره. و به غیر از اون وقایع اجتماعی و چیزایی که ما همه روزه باهاش توی جامعه درگیریم و شاهدش هستیم، یه دستمایه خوبی برای نوشتن هست. من فکر می‌کنم که توی حوزه زندگی زنانه هم ناگفته‌های خیلی زیادی وجود داره که در واقع من فکر می‌کنم که خیلی از اونها استفاده کردم. ناگفته‌ها و سکوت‌ها اونقدر زیاد بوده که به نظرم این فرصت مغتنمی بوده که من در موردش بتونم حرف بزنم و داستان بنویسم.
حلقه ارتباطی تمام داستان‌های شما زن و جنگ، چرا انقدر تلخ و فاجعه بارند این داستان‌ها؟
من فکر می‌کنم که از این نقطه نظر نگاه کنیم بهش به جوابمون برسیم. زنها و دخترای نسل من توی دوران ویژه‌ای زندگی می‌کردن. کودکی و نوجوانی هم نسل من توی دوران انقلاب، جنگ و وقایعی گذشته که نقرق شد تا مقطع هر روز ما شاهد تغییر و تحولایی بودیم که خیلی عظیم و بزرگ بودن و ما توی دورانی زندگی می‌کردیم که بیشتر به مفاهیمی پرداخته می‌شده که مثل جنگ، نمی‌دونم اتفاقاتی که می‌افتاده و یه مفاهیمی مثل زندگی درونی آدم ها و بررسی روابط انسانی و خصوصا دیدن زنها و دخترها اصلا کاملا در حاشیه قرار داشته. مثالی مثل عشق که اصلا یه تابو بوده و حتی من فکر میکنم که گفتن در مورد زنان و دنیای درونیشون هم به نوعی یک تابو بوده، هرچند که الان هم فاصله گرفتیم از اون سالها، ولی باز میبینیم که گفتن از زنها خیلی در پرده صورت میگیره در مورد احساسات درونی شد.
ولی حکایت عشق ها هم دردناکه، یعنی عشق های بی سرانجام.
گفتم که عشق یه تابو بود به خاطر اینکه زنای جامعه ما در مقابلشون مردهایی بودن که این مردها درگیر مسائلی مثل جنگ بودن یا اینکه درگیر مسائل سیاسی بودن توی اون دوران یا درگیر این بودن که مجبور بودن به این شکلی از کشور خارج بشن و حالا شاید به نوعی مهاجرت کنن یا فرار بکنن به دلایلی که داشتن. در واقع عشق‌های زمان دوران جوانی ما همه درگیر مسائلی بودن که شاید برشون خیلی مهمتر بود پرداختن به اون و نویسنده‌های ما خیلی به این مسائل پرداخته بودن، در حالی که این ور قضیه زنایی بودن که بار تمام مسئولیت زندگی، بار جنگ‌ها، ترس‌ها، فشارها روشون بود بدون اینکه دیده بشن. وقتی من شروع کردم نوشتن در مورد این مسائل، این تلخی و این ناکامی‌ها شاید به خاطر اینکه من در مورد زنایی نوشتم که توی این سال‌ها چیزی بیش از یه سایه نبودن و فکر می‌کردم که باید حالا این آدم‌ها رو از سایه بیرون بکشم و در موردشون حرف بزنم، حرفایی که شاید وقتی خیلی از خانم‌ها می‌خونن میگن که این زندگی همه ما هاست اما هیچکس دلش نمی‌خواسته در موردش حرف بزنه، چون که اینا گفته گاهی وقتا حقارت باره، گاهی وقتا تلخه، اما من فکر کنم باید گفته بشه که هم اون نیمه پنهان جامعه دیده بشه توی سال‌های گذشته، هم زنا در واقع حرف دل خانم‌ها گفته بشه و هم مردهای ما ببینن که چه اتفاقی افتاده در این سال‌های نبودن، جنگیدن برای بخش دیگه از جامعه.
خانم صادقی، یکی از داستان‌های مجموعه آمده بودی برای خدافظی داستانی است به نام لابد زنی هنوز روی سنگ غسالخانه خواب است، که این داستان به نوعی متفاوته با داستان‌های دیگه که تو این کتاب هست، یعنی داستان زنیه که میخواد سنگسار بشه یا داره سنگسار میشه. این کار شما در نوع خودش کمه. در چه وضعی بودید وقتی این داستان رو مینوشتید و واکنشان نسبت به اون چی بود؟
این داستان فکر کنم در واقع ماحصل دوره‌ای هست که من یه سری فعالیت تو حوزه زنان داشتم و متاسفانه خبرهایی که شنیدم شد توی اون دوران در ارتباط با سنگسار و اتفاقی که برای زنایی میفته که محکوم میشن به سنگسار خیلی تکان دهنده بود. و یادم میاد اولین بار وقتی این خبر رو شنیدم که هر زنی قبل از اینکه سنگسار بشه یا هر کس قبل از اینکه سنگسار بشه زنده شسته میشه، غسل داده میشه، کفن میشه و بعد آماده میشه برای اینکه بفرستنش برای سنگسار، خیلی متاثر شدم و شاید همون تأثیر بود که منو واداشت که این داستان رو بنویسم. چون به نظرم میرسید که شاید حالا توی هر جامعه ای ما حکمی رو برای عملی در نظر بگیریم، اما برخوردی که با یک انسان میشه و شاید برخوردی که دیگران با یک انسان میکنن قبل از اینکه حتی بدونن چه اتفاقی افتاده و آیا این ماجرا حقیقت داره یا نداره، شاید حتی سبوانه تر از اون حکم باشه. دلم میخواست که اینو همه کسایی که میخونن بتونن ببینن و احساسش بکنن و تا اونجایی که سراغ دارم و همه کسایی که خوندن انعکاسی که من داشتم از کسایی که مجموعه رو خوندن خیلی روشون تاثیر گذاشته و خیلی متاثر شدن و من فکر میکنم که امیدوارم تونسته باشم سهم خودم رو توی این قضیه ادا کرده باشم. امیدوارم هر کس بخونه این تاثیر رو بگیره و فکر کنه به این ماجرا و اینکه ما داریم چیکار میکنیم.
تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.